من هم نمیدونستم که چی، حالا کسایی که از بیرون میان گاهی من میشناسم، عمدتاً نمیدونم کیا به ذات کلاسن و کیا به تبع کلاسن،
لذا هم به همه سوالا جواب میدم. اما دیگه حالا گفتن که تا منم بفهمم که لیست بهم میدن بفهمم کی به ذات و کی به تبع، که منم یه دخالتی بکنم. ها لیست هست پیشتون؟ خیلی خوب. حالا البته گذاشتم من وکالتی هم بهتون دادم دیگه، علا عهدتکم، که شما کسانی که خودتون میدونن که آره اینا هم که با خود کار نوشتید، اینا هم همه عضو اصلی کلاس هم؟
اینا اون سه نفر که جوشون نوشته مهمان، اونا مهمون هم برقی که با خود کار شدن.
آها
چشم
جانم. حالا پس میپرسیم از دوستان ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، یکم دیر شد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمت شما، اگر قفل کرد بکنم رسیدیم به عبارتهای صاحب فصول، درست میگم؟ خب جناب فصول، جناب فصول اینطور فرموده که قفل جناب فصول فرموده که
حضرت میکنم در مورد آتا فضایی بودجیت و دیدنش توی مباحث رو مشکل نمیدونم،
مشکل کلی خب من با بدونم مشکل چی کرد
شیدوی اصلا سیل اول توی همه بحثا بحث بودجیتش رو حل بکنیم، بعد بریم مباحث بعدش حل بکنیم که شما مسائل میگیم
فکر میکنم که بذارید این بحث تمام بشه. خود تجری خودش یه جاده ناهمواریه توی بحث، یعنی مثلا اگر ما بلا فاصله بعد از اون مبنایی که تو حجیت تو قد گفتیم وارد خط حاصل از مقدمات اهلیه بریم، خیلی درمون میرفت جلو یا تو بقیه. تجری خودش یه آره دست اندازی داره. من تمام که بکنم برمیگردم جنبندیش میکنیم با هم دیگه. حالا دوستانی که تو کلاس‌های دیگه من خدمتشون بودم دیدن جاهایی که شیخ اینطوریه هی کم صبر می‌کنیم، یه 4 5 صفحه می‌خونیم، به یه ایستگاه که می‌رسیم برمیگردیم جنبندیش می‌کنیم که بتونیم با سیستم قبلیمون مچش کنیم، هماهنگش کنیم. این کارو می‌کنیم ان شاءالله. شاید این مقدار فکر کنم سوال شما رو هم حل کنه اگه یه کار اینطوری انجام بشه. صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه در این مسئله قائل به تفصیل شده. صاحب فصول در مسئله تجری قائل به تفصیل شده. ما تا الان دو تا قول داشتیم، اون دو تا قول رو بررسی کردیم. قول اول ما این بود که تجری مطلقا حرام، به عبارت دیگه ارتکاب ان اختیارن حرام مطلقا، ارتکاب ان اختیارن حرام مستحق للعقاب فاعل او نا سواء صادف الواقع ام لا، پس تجری هم حرام میشد. یه قول مقابل داشتیم که ارتکاب ان اختیارن حرام نیست مطلقا، ارتکابی که صادف الواقع حرامون مطلقا، یعنی دیگه خود او دیگه تفصیل نداره. اما ارتکابی که لا یصادف الواقع که میشه تجری، این لا یحرم مطلقا. هیچ تجری نداریم که صناعت نفر اول این بود، او میگفت که چون ثواب و عقاب به امر اختیاری است و اختیار اینها ارتکاب خلافه پس عقاب داره. صناعت نفر دوم این بود که ثواب و عقاب تابع مصلحت و مفسده است که ان اختیارن تحصیل بشود. ثواب و عقاب تابع مصلحت و مفسده است که ان اختیارن تحصیل بشود. پس اونجا که ان اختیارن تحصیل
نشده عقاب نداره، کما اینکه اونجایی که ان اختیارن بود اما واقعا تحصیل مصلحت و مفسده ای نبود اونا
اختیار علت تامه بوده نظر اول.
اولی بله، اما دومی نه. خب این تمام شد. حالا صاحب فصول دقیقاً با ملاک حسن و قبح که تو اصول فقه خوندید حرف میزنه. خب تو اصول فقه چی خوندید؟ این دلیل و سیاق حرف فصول با منات و دوتای دیگه متفاوته. ببینید مناتها مهمه که سه تا قول چجور داره درست میشه. از جهت نسب اربعه به هم نگاه کنیم، یه قول تجری رو مطلقا حرام میدونه، یه قول تجری رو مطلقا حرام نمیدونه، فصول تو تجری تفصیل میده. از جهت منات نگاه کنیم، او منات ثواب و عقاب رو فعل اختیاری میدونه، این منات ثواب و عقاب رو مصلحت و مفسده واقعیه محصله به تحصیل فعل اختیاری میدونه. فصول اصلا روی ملاک دیگه ای بحث میکنه. ملاک فصول چیه؟ اجمالا یادآوری کنید، مظفر فرمود که اون جایی که دعوا رو حسن و قبح، حسن و قبح تارتن علت تامه است، تعبیر مظفر که تعبیر قدیمی است. بعد معناش کرد که مراد از علت تامه اینجا یعنی چی؟ تمام الموضوع. ملاک علت تامه مثل عدل و زور، مثل علم و جهل. ملاک مختزی صدق و کذب، لا اختزا خوش اختزایی نداره، مثل راه رفتن. اونی که تمام الموضوع الى حکم العقله، اون عدل و ظلم است، اون علت تامه است، اون سقرای ما حکم قرار میگیره. ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا. اون اما دوتای دیگه موضوع ملازمه قرار نمیگیره چون مختزی لافت. فصول میفهمد که آقا تجری، عنوان تجری از اون مختزی هاست، لا اختزا نیست، مختزی. عنوان تجری از اون مختزی هاست اما علت تام نیست. قانون مختزی ها چی بود که تو اصول فقه خوندید؟ بستگی داره مندرج تحت چه عنوانی میشه. اینو تو پاراگراف آخرش گفت، خیلی مهم بود. ملاک داد، ملاکش اندراجه. گفت که مقتضی حسنه یعنی چی؟ مظفر آخرش اینو تحقیق کرد، گفت مقتضی و لا اقتضا فرقی با هم تو جوهره ندارن، یعنی هر دوشون حسنشون وقتی که مندرج تحت عنوانی بشن که موضوع علت تامه حسنه، نه مندرج تحت حسن، مندرج تحت عنوانی که او عنوان موضوع برای حسنه و علت تامه حسنه. هر وقت مندرج تحت ای بشن حسن میشن، هر وقت مندرج تحت مقابل بشن قبیح بشن. این ملاکشون. اما یک سری عناوینن که لو خلیه و طبعه یه اندراجی دارن، یعنی لو خلیه و طبعه مندرج تحت عنوان عدله، لو خلیه و طبعه مندرج تحت عنوان ظلمه. یه سری عناوینن که لو خلیه و طبعه هیچ اندراجی، از این جهتی که اقتضا و لا اقتضا هم جدا میشه، میگیم این مقتضیه، میگیم این لا اقتضاه. راه رفتن لو خلیه و طبعه نه مندرج تحت عدل نه مندرج تحت ظلمه، پس نه حسن نه قبیحه. اما صدقه لو خلیه و طبعه مندرج تحت عدله، کذب لو خلیه و طبعه مندرج تحت ظلمه، ایزا و اذیت آزار رساندن به غیر لو خلیه و طبعا مندرج تحت ظلمه. اما این اندراج، اندراج همیشگی و تمام الملاکی نیست، لذا گاهی ملاک عوض میشه. مثل اینکه اونجا ضربه ایزا لتعدیب باشه، اونجا با قید لتعدیب از تحت عنوان ظلم خارج میشه، میاد تحت عنوان عدل قرار میگیره. یا صدقه سبب کشتار بشه، از تحت عنوان عدل خارج میشه، میره تحت عنوان ظلم. پس ملاک مقتضی و لا اقتضا چیست؟ کلمش بگید. اندراج. ملاک اندراج. حالا بعضی ها لو خلی و طبعا اندراج دارن، بعضی ها ندارن. این پاراگراف آخره همون بحثی بود که تو کتاب من صفحه مقایم بری میشد، یعنی شروع تقسیم سگانه علت تام مختلف لااقتضا تو کتاب من صفحهش این بود، هنوز یادمه. بله که طبعا تو صفحه بعدش تو نیمه صفحه پاراگراف آخر یه 3-4 خط این مطلب آقای مظفر تو دو گفت مهمه، این یادمون رو آخر بحث رو گلگیر نباشه بیافتیم، ملاک مهمیه، اون موقع مهم بود برای الان که بخوایم اینو بخونیم. جناب فصول با این توضیح ما حالا بیایم سراغ فصول.
اندراسون یه جزء الاله نیست
جانم؟
اندراج یعنی جزء الاله دیگه.
یعنی چی جزء الاله؟ جزء الاله چی؟ اندراج ملاکه، تمام الملاک ما اندراجه. صدق مندرج تحت عدل بشه یا تحت ظلم بشه، کذب مندرج تحت عدل بشه یا ظلم بشه، ان به ما هو مندرج تحت العدل حسنون، به ما هو مندرج تحت الظلم قبیحون. تمام غایت الان بعضی چیزا لو خلیه طبعه خودشون کشش دارن به سمت یه اندراجی، بعضی چیزا نه هیچ کششی ندارن، بهش گفت مختزی لا اختزا. حالا میبینید یه حقای مزفری علامه هلی هم میگفتید از قدیم بوده این تسلیسه در جواب به اشاعره، از قدیم پیش ما بوده، پیش امامیه بوده این تسلیس که ملاکش همینه. مظفرم قشنگ توضیح داد انصافا. خب رضوان الله علیه و علیه اجمعین. حالا ببین اینجا جناب فصول میفرماید که آقا این بیان شما که گفتید ما نکته داریم، همینه بیاید سر تجربی پیاده کنید. خواهش میکنم عنایت کنید، 3 بار تا حالا شمردم گفتم از تو ملاک فصول دیگه اسم اختیار نیارید، تو ملاک فصول اسم حسن و خوب، اسم مصلحت مفسده نیارید. اگه خاطرتون باشه اونایی که خیلی سر گوششون میجنبید و خیلی آدمای از این که دست میکرد تو چشم مباحث بودن، اون موقع که حسن و خوب میخوندن من خودم همینطور بودم، گفتم آقا ببخشید هنوز یادمه، یکی دو جلسه با استادمون بحثمون شد، گفتم آقا این حسن و خوب که شما دارید میگید که تمام الملاک غیر تمام الملاک، این بالاخره از کجا معلوم مصلحت مفسده تأمین میشه یا تأمین
نمیشه؟
هر چه گفت ما گوشمون بدهکار نبود، ریشش همین بود که تو اصول فقه اصلا این نیست. اصول فقه تو حسن و قب گفته ملاک علت تامه تمام، اما این علت تامه حالا ربطش به اون که احکام تابعه چی میشه نیست تو اصول فقه. اصلا کسی اینا رو به هم لینک نکرده، این دوتا پرونده ره، پرونده ای که ان الاحکام تابعتون للمصالحه و ما پرونده ای که الان یه علت تامه است تمام الموضوعه، یلزم من حکمه عقلا حکمه و شرعا، اینا با هم لینک نشده بود. شما هم لینک نکنید دوتا رو با هم، فصول نکرده مظفر که مظفر بود نکرده، فکیف به حال فصول بنده خدا. پس ما با هم قاطی نکنید ملاک شیخ، ملاک اون قدیمی ها که تجری مطلقا حرام بود، اینا دوتا ملاک، حالا ملاک سوم داریم میخونیم، او دوتا ملاک هم با هم متفاوت بود اما یه هم خانوادگی هم با هم داشت. اینجا اصلا هیچ ساکت نسبت به او حرف. خب حالا ببینیم میفهمات که آقا تجری مقتضیه، علت تامه نیست. حالا که علت تامه نیست یختلف بالوجوه والاعتبارات، یعنی چی یختلف بالوجوه؟ یعنی به اندراج. خب حالا من فقیه که میخوام فتوا بدم تو مقتضی ها سبکم چیه برای فتوا دوستان؟ ایتی که دیگه تو اصول فقه نبود، جنبه عملیاتیشو دیگه ریز نمی کردن برای ما، سبک ما باید ای باشه از جهت فقهی، همون قانونی که تو باب تزاحم و اینا پیاده می کردیم، تو باب اشتماع ملعی پیاده می کردیم، تو بابای مختلف یعنی تعدد عناوین صادقه بر مصداق رو بررسی می کردیم، اینجا باید بررسی کنیم ببینیم این صدقه که مقتضی حسن است اولا و به ذات، حالا آخرش عنوان دیگری می آید که واسطه بشود او رو تحت عدل بماسونه بشمونه، یا عنوانی میاد که او رو از تحت عدل خارج کنه و بره تحت ظلم قرار بده. باید بحث کنیم از تمام جهات صادقه و عناوین صادقه و اعتبارات صادقه بر عنوانی مقتضی ما یعنی صدق، یا حتی راه رفتن همه عناوین چه بسنجیم از هر کدوم حیث حسن و قبش معلوم بکنیم، ببینیم آخرش کف کاسه می نویسن بالا سرش که تو مندرجه تحت عدلی تو مندرجه تحت ظلمی، یا نه اینو باید مشخص کنیم که بعد آخرش معلوم بشه از ملاکش ثواب میشه یا ملاکش عقاب میشه. چون یختلف بالوجوه والاعتبارات، اعتباراتی که سبب اندراج تحت هاذا الفرد یا تحت هاذا الفرد میشن، ما باید همه وجوهش استیفا کنیم استقصا کنیم. دقیقاً کاری که شابهیت شما بود تو حکم شناسی، شما تو اصلا از این باب اصول خارج بشیم که مستقلات عقلی است، بریم تو باب شرعیات. تو باب شرعیات شما چیکار میکردید؟ میگفتید آقا مصداق خارجی معنون به هزار تا عنوان میتونه باشه، هر عنوانی میتوند یه حکمی بیاد، یعنی میتوند یه مصلحت یا مفسده ای بیاد. فقیه کسی است که معدل گیری کنه بین عناوین، اهم و مهم کنه، موسع مزیق کنه، فوری غیر فوری کنه، همه عناوین بیاره رو میز کار بشونه، بعد درجه هر کدومو معلوم کنه، بعد معدل گیری کنه ببینه آخرش برای عنوان چی می نویسن. حسن واجب و قبیح و حرام و توقف اینا باید معلوم بشه. فصول میگه همین اتفاق برای تجری هم میفته، چون تجری که علت تامه نیست. خب جانم لو خلی و طبع قبح زور التجری قبیح فصول میگه من قبول دارم، اما مختزی یا علت تامه؟ میگه مختزی. میگه آفرین، حالا بیم عناوینش بررسی کن، بررسی کنید از زاویه دید فصول بگیم. شیخ میگه به ما انه کاشف عن خبث سریره، میگیم یه منفی بهش بده، برو تو قبح. گفتم دیگه اندراج ملاک، اسم قبح میاریم اما در واقع معناش یه ظلم قبح. چی؟ ظلم به همون معنایی که همه میدونن. سوال از بدیهی جوابش بدیهی.
نه
خب دیگه اگه نداره دیگه بدیهیه. اینا تمام الموضوع للحسن والقبح عند العقلاء. هر وقت تو اصول فقه اینطور بود دیگه، و تو فلسفه اخلاق این آقایون فلسفه اخلاقی های قبل که با اینا بحث کنم میگن همین داشتیم، گفت ظلم به چه معناست؟ بعد ما جواب میدادیم که شمایی که شک میکنید موضوع عقل عملی و عقل نظری قاطی کردید. ظلم به ما انه نقص للنفس غیر از ظلمی که تمام الموضوع حکم العقلا به مد و ذم، اونی که تمام الموضوع واضحه، او دعوا نداره. این جواب فلسفه اخلاقی است. لذا اونا انگوش میکنن تو چشم این بحثه، بعد کورش میکنن میگن آقای بحثه فایده نداره. نه تمام علمو اندل اقلا، اقلا بر نظری حکم نمی کنن. تمام ما ظلم معلومه، قبح هم معلومه، همه اینا معلومه. تجری دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس. تذکر آن نامه ای بهم داده بس. دوباره پس تجری من گفتم با ادبیات فصول برگرد حرفاش اینقدر تحلیل کنید. میگه آقا به ما انهو کاشفون للخبس، میگم خیلی خوب، یه قبش بده یه منفی بش بده، بگو به ما انهو تقیانون علی المولا، این عبد تاقیه، میگه هم یه منفی دیگه هم بش بده. ها یه سوره عناوین داریم ممکنه اینها واسطه بشن که ایتا تجریه بره به سمت ظلم و قبح، اینا میشه منفیاش. بذار بنویسیشون، دو جهت، سه جهت، چهار جهت ممکنه برای منفیش پیدا بشه. حالا بریم این بعد. خب تو تجری کردی یعنی چی؟ یعنی ما رأیت انه حکمون رو انجام ندادی، خلافش رو انجام دادی. این که خلاف ما رأیت انه حکمون رو انجام دادی این میشه طغیان، منفی داد. اما اول حالا این خلافه ممکنه منجر به یه مصلحتی بشه، ممکن اگه هیچ مصلحتی اتوش تولید نشد چی میگید آخرش؟ معدل گیری کنید، میگیم این ور صفر او ورم چهار تا عنوان داشتیم، پس میگیم قبیح. حالا اگر اصابه به مصلحت کرد، گاهی اصابه به یه مصلحت تکی میخونه کوچول موچولو، میگیم به همین اندازه از قبحش کم کن، اما آخرش معدل گیری کن. اگه او 4 تا 20 درصد قبح میساختن، این مصلحت که 4 درصد کم کن 16 درصد میمونه. مثل کجا؟ به یه مستحب و مایی تو عمل کردی، گاهی مصلحت تک نیست، مصلحت جدیه. مثلا تو تجری کردی اما سبب نتیجهش این شد که قصد به چیزی نکردی. تجری کردی اما نتیجهش این شد که مال کسی نخوردی. گاهی تو تجری میکنی یک مصلحت تامه توپل مپلی گیرت میاد. مثل چی؟ مثل اینکه یک نبی را نجات دادی از من. رأیت خطأً انه مشرک انه صاب انه واجب القتل، رفتی بکشیش و گفتی آقا ولش کن، من نکشتیش. بعدا معلوم شد صاب که نبود، هیچ مشرک که نبود، هیچ، یک نبی واجب الحفظی بود. اینجا الان این مصلحت، این مصلحت 120%ه. کل و عناوینی که شما چیدی رو هم گذاشتی نهایتا 15-20% توشون قبه در بیاد. 20 تاشو با هم بزنیم 100% مصلحت میمونه، تو رو میبریم بهشت. یعنی خود این نبیه میاد قیامت شفاعتت میکنه میری. پس ما باید صبر رو تقسیم کنیم، کسر رو انکسار کنیم، معدل گیری کنیم، نهایت مطاف رو معلوم کنیم. لنا که در مواردی بگیم تجری قبیحون یعنی عقاب هم دارد، لنا که بگیم اینجا ولو تجری بود صفر به صفر شد چون این بر مصلحت به اندازش اومد و مساوی شد، لنا هم که بگیم تجری کرد اما 18 میگیره، تجریش 2% از حسنش کم میکنه فقط، اما کارش مصلحت تامه داشته. البته یه قید فصول میارن مرحبا به، چقدر دقیق و فقهی حرف زده. فصول میگه البته همه ی حرفا تو توسلیات معنا داره، حواستونه بدید، تو تعبدی معنا نداره. چرا؟ چون تو تعبدی تحصیل مصلحت واقع فرع بر قصد قربته، و تو اگر در حال تجری هستی یعنی رأیت انهو حرامون، در حال تجری یعنی رأیت انهو حرامون، در حال تجری یعنی خودت ملتفتن به اسیانت داری میری کار انجام میدی، ولی اون که در واقع بعدا معلوم شه اسیان نبوده، اما تو چی میبینی؟ اسیان. خب الانی که من دارم مخالفت با مولا و طغیان با مولا رو میبینم که نمیتونم در همون آن تمشی قصد و قربت امکان نداره. دوستان یه حرف فصول آقای بروجردی کاملش میکنه، خیلی قشنگ میگه حواستون باشه اینجا مشکل، هر جایی، نه فقط الان تو این جایی که فصول گفت، تو هر جایی که مشکل با عبادات دارید و قصد و قربت دارید، در واقع مشکلتون از باب صحت شرعیه. یعنی چون قصد قربت متمشی نمی شود، واجب 10 جزئی من 9 جزئش انجام میشه، جزء آخر انجام نمیشه. چون صحیح شرعی امتثال نشده، من به مصلحت واقع نرسیدم. حواستون به این جمله باشه، اما حرف درسته. یعنی جایی که چون، پس اشکال چی شد؟ فصول بحثش کلیه،
به مصلحتی که نده، به ثواب نرسیدم دیگه.
هم مصلحت با ثواب فعلا یکیه، رفتی تو علم کلام دوباره. درسته؟ ولی اینجا یکیه فعلا. دوباره. پس آقا یه پله دیگه، من که میگم دوباره بیانا رو عوض میکنم کاملترشون میکنم ها. پس کلام فصول مناطن اهمه. کلام فصول اینه که تجری مختزیه، حالا که مختزی شد یختلف به اختلاف حیثیات. حالا من فقی باید آخرش حیثیات رو میز بیارم، مثبتات و منفیا، آخرش کس رو انکسار کنم، معدل بگیرم. غایت الامر این حرفا و این ملاد توی عبادات جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون عبادات جزء اخیر صحتشون میشه قصده، و چون تو الان در حال تجری قطعت به مخالفت با مولا، دیگه حین مخالفت نمیتونی قصد و قربت کنی. آدم نمیتونه خود دیگه در درون خودش که با همه بازی با خودش که نمیتونه بازی کنه، که یعنی در عین اینکه اصلا مخالف با مولا، در عین اونم بگه من قصد و قربت میکنم، برای بقیه میشه فیلم بازی کرد، برای خودمون که نمیتونیم فیلم بازی کنیم. لذا حین الالتفات بالمخالفه، این معنای جمله امام رضوان الله تعالی علیه، امام توی آداب و صلاتش رضوان الله تعالی، میدونید یکی از سخت‌ترین عقبات کعود برای عبور از این عالم ماده و سلوک الالله ترک گناه، سخت، خیلی سخت. یعنی چون ماشین تو گله، این حرکت را بیو ماشین دیده هلش که را افتاد دیگه را میفته، این اول یک سخته خیلی. بعد سالها و سالها این بزرگان اخلاق دنبال این بودن که یه رای پیدا کنن که پیش شاگرد هل داد. خیلی بحث هست، بعضی ها میگن این، بعضی ها میگن اون. امام رضوان الله علیه در چهل حدیث در آداب و صلوات اینطوری میگن، میگن انسان مفتور بر عبودیت، کافی التفات به ربوبیت او پیدا کنه، یه عبودیتش اکتیف میشه، فعال میشه، خود به خود گناه نمی کنه. امام میگه این خود به خودیه، کوتاه‌ترین راهه. خیلی ها از این راه به نتیجه رسیدن، من میشناسم خیلی ها. این ریشش همین حرفی که الان ایشون داشت میزد، تو فقه ما اصول ما قدیم بوده ای، انسان نمیتونه خودشو گول بزنه در حینی که التفات به مخالفت داشته باشه، نمیتونه تقرب پیدا کنه، و در حینی که التفات به او پیدا کنه مخالفت منتفی میشه. امام برعکسش داشت میگفت، برعکسش راه نجات. برگردیم، پس آقا ما در اینجا به مجرد الالتفات بالمخالفه نمیتونیم قصد قربت کنیم. وقتی نمیتونیم، عمل ما صحیح شرعی نمیشه، صحیح که نشد اصابه به واقع نداره. پس اگه ما یه روز یه کسی تونستیم پیدا کنیم که بتونه در همین حال قصد قربت کنه، اونم مشکلش حل میشه، میاد تو ملاک. مشکل ما مشکل قابلیه، مشکل ملاکی نیست. فصول میگه که با توجه به این توضیح، تجری هر چقدر مصلحت واقعش اشتداد پیدا کنه قبحش میاد پایین. لذا تجری نسبت به مباح خیلی قبیحه، اما تجری به مستحب یکم کمتر قبحش، تجری نسبت به واجب یکم کمتر، تجری نسبت به واجب اهم، تا ممکنه به یه جایی برسه که قبحش از بین بره. این مثل همون قتل نفس مؤمن یا نبی که مثال زدن. عبارت چه بخونید؟ جانم
بیشتر بحث فقهی نیست، کلام تجربه کلامیه نشه این بحثی بیشتر فقهیش.
خب فقهی داره میگه، یعنی قطعا درست داره چه ضرری داره حالا فرض کنید حالا فقهی بحث میکنه یا کلامی. ما نوکر اصطلاح کلام یا فقهی، ما ملاکه علت تامه اختزا لا اختزا رو که
اینجا دیگه نمیره،
اون ملاک اینطور پیاده کردیم اینجا
با این دیگه
چرا؟
میره تو
نه خود سمرش همونه. شما اگه جای دیگه شروع کنید بگید مگه فرق بین ثواب، آقا گفت ثواب عقاب مصلحت مفسده، گفتم چه فرقی دارن با هم؟ اینجا یکی بودن، اهم اول یکی بودن اینا، فهمیدن فرمایشتون داره تکرارش میکنید، دارم میگم اول یکی بودن، فرمایشتون رو متوجه شدم، میخواد میگمشم براتون، اما همش یکی بوده. اول اگه اشکال دارید اما اول بگید،
من مولویت لازم
نشه به فصول اشکال نکنید، بگید آقای شیخو آقای قائل به ایورا قائل، همه تون اول اشتباه کردید، اما دیگه وسطش دیگه اجحافه، یه باری خطا رو مرتکب شدیم بین حرمت و وجوب با حسن و قب با مصلحت مفسده با ثواب عقاب، یه بار مثل من همو اولش، من اول بالاخره گربه در هجله کشتم دیگه، گفتم آقا اصلا شما بگید که ما منات سابقه ها چون بفهمیم، خب تمام میشه در
میشه.
اما اگر قبول کردیم بحث وارد بشیم و این خطا رو مرتکب شدیم دیگه، تا آخر حرفا درسته، حرفا رو همون ریل داره میره جلو. و قد یظهر من بعض المعاصرین التفصیل و فی صورت القطعه، تفصیل به کلام فصول چی شد آقا؟ و اگر سراغ اصل کار، یه قول گفت التجری حرامون مطلقا، یه قول گفت التجری غیر محرم مطلقا شیخ، یه قول داریم که تفصیل در تجری، گاهی حرام است گاهی حرام نیست. چرا گاهی؟ چون یختلف بالوجوه و اعتبار. به التفصیل کجا رو رسیدیم؟ فی صورت قطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا، شیء که واقعا حرام نیست، به تحریم شیء غیر محرم واقعا یعنی چی؟ قطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا. بالاش بنویسید تجری، تجری عبارت چه توضیح داده؟ قطع به تحریم شیء اما در واقعی اصابه به واقع نکرد، غیر محرمه یعنی تجری، یعنی لم یصادف الواقع. خب فرجح استحقاق العقاب به فعلهی، گفت بله او قانون اولی در باب تجاری چیه؟ قبح. الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه. واجب غیر مشروط یعنی چی؟ الا ان یعتقد تحریم واجب توسلی. چرا تعبدی خارج کردیم؟ توضیح دادیم. تو توسلی چه اتفاق میفته؟ حالا ملاک بحثو که من براتون گفتم ملاک رو شروع میکنه گفتم. فانه لا یبعد عدم استحقاق العقاب على این واجب توسلی مطلقا. او فی بعض الموارد ممکنه بگیم مثلا هیچ وقت عقابی نیست در جایی که اصابه به واجب میکنه، نه اصابه به مباح، نه مستحب، نه مکروه، به چی؟ واجب. یعنی مصلحت تامه رفت تو جیبش. ممکنه بگیم جایی که مصلحت تامه میره هیچ وقت عقاب تجری مقابل این مصلحت تامه بگو جمله آقا نمیسته. بعد میگه نه شاهدم یه جایی واجبه واجبه همون مصلحتش خیلی تام نیست. او فی بعض الموارد. چرا؟ نظرن الى معارضت الجهت الواقعیه. جهت واقعی یعنی چی؟ نه همون وجوبه همون مصلحت تامه. للجهت ظاهریه. جهت ظاهری یعنی چی؟ یعنی قبح تجری. خب آقا چرا این معارضه اتفاق میفته؟ ملاکش اینه. فان قبح التجري عندنا ليس ذاتيه،
یعنی الا
تامه نیست، بل يختلف بالوجوه بل اعتبار. دین با ادبیات مظفر قشنگ صاف میشه عبارت. حالا مثالا رو میزنه. فمن اشتبه عليه مؤمنون ورعون عالمون اشتبه علیه، این مؤمن به کافر واجب القتل. حسبه گمان باطل انه ذلک الکافر، یه همونه. و تجرا فلم یقتله، اما گفت بابا بخوام من فوتبال دارم نگاه میکنم حالا دارم برم دعوا کنم، لم یقتله نکشته. فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا. خدا پدر کریستیانو رونالدو رو بیامرزه که اومد جلو تلویزیون که تو بشینی پاش نری اونو بکشی، داشتی فوتبال نگاه میکردی حوصله نکردی بری بکشی. بله اینا مغالطات روزها، اینطوری مغالطه وقتی میخوان بکنن اینطوری مغالطه میکنن. بعد میگن بعدشم براشون سوت میزنن کخ میزنن. بله اینا این سبک مغالطه. میگن ببینید خدمت بود چی بود. خب جانم نه روز، یعنی الان فقط هسته ای، کلن تو محیط های اجتماعی ما از اینجور مقالطات زیاده الا ماشاءالله تو کتاب های آقای شریعتی و هم دیگران از اینجور مقالطات زیاده. الان گفتم دیگه، یعنی من این مثالی که زدم شما برید حلش کنید، شبهه رو میندازن، حالا برو برای بچه ها دبیرستانی و راهنمایی و دانشجوها این حل کن. میگن واقعا سبب این که این آدم نرفت و کار بکنه همین تکنولوژی روز بود. ببین چقدر کار خوبی که سبب این شد بعد این سبب این شد. علکی همه رو به هم وصل میکنن. خب فمن اشتبه فانه لا یستحق الذم على هذا الفعل عقلا. لا یستحق الذم على هذا الفعل عقلا. عقل میگه این قبیل عندما انکشف له الواقع. بله اوارش هم هست. و ان کان معذورا لو فعل، اگه انجامم میداد میگفتیم به حجت قاطعه للعذر انجام داد، لذا معذوره. اما حالا هم که انجام ندادی خوش به حالت شد، ممکنه یه هدیه پاداشی هم بهت بدن که یه کسی نجات دادی از مرگ.
این تناقض برای خود هر صاحب‌حضور که خود این علت تام شده این تجری شمول علت ناقص از مفاضی
الان هم داره میگه.
نمیدونم این کانا معذور لو فعل میشه گفت از این میفهمی میشه از حرف خودش که
مفروض گرفتید که هر چیزی که مختزیه عذر نداره. کی گفته؟ میدونم یعنی هر چیزی که مختزیه عذر میدونم یعنی هر چیزی که مختزیه عذر نداره پیش شما، لذا چون عذر داره پس علت تام است. کی گفته؟ هازو اول لوتن مختزی لو خلیه و طبعه تمام میشه کارش، یعنی الکز لو خلیه و طبعه قبیه، شما حق ندارید متوقف بشید. لو خلیه و طبعه قبیه پس عذر داره، پس تو نباید دروغ بگی. لو خلیه و طبعه دنبال جهت نگرد باش، روشن فکری او کز مثل راه رفتن نیست. راه رفتن لو خلیه و طبعه متوقفی دلیل میخوام. اما کذب، تو میگی نه من باید بگردم ببینم جهت قبح داره یا نداره. جهت قبح داره، ملاک هم نمیخواد، جهت حسنش ملاک میخواد. خروجیش این میشه. و از هر منظار که مثال دیگه بزنیم، حالا روی مثال شک دارید شما، اشکال نداره. مالو جزم به وجوب قتل نبی او وصی و فتجرا ولم یقتله، گفت این نبی این وصی اما اشتباه کرد، تجرا ولم یقتله. الا ترى ان المولى الحكيم اذا امر عبده بقتل عدو له، گفت این دشمن منه برو بکشش، فصادف العبد ابنه، این بچه هم تو تاریکی رسید، گفت این همون اولین نفری که میرسی این دشمن منه، شانس هم رسید به اولین نفر پسر بزرگه مولا. زعمه او ذلک العدو، بچه هم دید این هم میدونه که این همون دشمن است دیگه، اما فتجر را ولم یقتله، گفت میریم بعدمش میریم پیداش نکردی. ان المولا عزت طلع علی حاله، اگه مولا بعدن بفهمد لا از اون مولا عزت تجری مذمتش نمی کنه، بل یرزابه، بل مولا واقعا راضیه به این کاری که انجام داد. و این کان معذورن لو فعل، بله قبول داریم که اگر هم به تکلیفی را که رعا عمل می کرد معذور بود. اونم میدونی ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که اون اطاعت کرد، اطاعت عذر میاره، عنوان اطاعت تمام الموضوع للعذر. و کذا لو نسب له طریقا غیر القتل الى معرفت عدوهی، حالا بریم رو زن معتبر. مولا بهش گفت که اگر به بیانه رسیدی که هر کی دشمن منه بکشش، اینم با بیانه رسیدی دشمنه نکشتش، بعدا معلوم شد دشمن نبوده، میگه باز همین حکم داره. این حکم ربطی نداره که من به حجت معتبرت زنیه بفهمم موضوع رو یا به قطع بفهمم. تجری یعنی مخالفت با دلیل معتبر، مخالفت با حجت، مخالفت با حجت تجریه. و کذا لو نسب له طریقا غیر القطع الى معرفت عدوه فعدد طریق الى تعیین ابنهی فتجرا ولم یفعل، باز هم این کار خوبی کرد، کار بدی نکرده. و هذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري، خب حالا ثمرش بگیم. آقای ثمرش روشن فکری نیستا که شما بگید به خاطر اینکه انطباق با واقع تو قطع ظن من معلوم نیست، پس من اصل اولین برنشستن و قعود کاری انجام نمیدم، لعل انطباق با واقع نداره، دلت پاک باشه کافیه. نه، این حرفا نمیتونی بزنی. شما اصل اولی بر انجامه، چون اصل اولی بر اینه که ای تجریه قبیحه و اصل اولی اینه که قطع تو به واقع میرسه، اصل اولی اینه که اون دلیل معتبر و ظن معتبر به واقع میرسه، لذا نمیتونی به مجرد احتمال عدم و مصادفت دست از کار برداری. دست برداشتی اون موقع انشاءالله اگر حساب واقع کرد بعد تیک بزرگت گوشته. قایت الامر لعل هم حالا حساب واقع نکنه، خوش شانس باشی و حساب واقع نکنه. و هاز از احتمال خب همین رو داریم، نتیجهش میشه حجت، داریم توضیح میدیم که به ای برسیم. اون روشن فکر میگم من اصابه معلوم نیست به حجت نیست، میگم حجت بر مدار اصابه نیست، صدی نودشن اصابه دارد. و هاز از احتمال حیث یتحقق عند المتجری، این احتمال عدم مصادفت اگر پیش متجری محقق هم بشد لا یجدی، فایده نداره برای متجری ان لم یصادف الواقع به واقع نرسه. و لذا یلزمه العقل، یلزم متجری را العقل بالعمل بالطریق المنصوب، میگه رای که حجت داری برو انجام بده. لما فیه من القطع بالسلامه من العقاب، چون عمل به تکلیف حجت تمام الموضوع للعذر میبخشنت، عقاب نداری. به خلاف ما لو ترک العمل به این طریق منصوب، اما اگر عمل به طریق منصوب رو ترک کرد او تمام الموضوع للعقاب الا این که مصادفت نکنه. فان المزنون فيه عدم السلامه من العقاب، چون معمولا حساب واقع میکند و تو هم تکلیف انجام ندادی عقاب میشی، مگر اینکه نخوره به واقع. و من هنا یزهر، با این توضیح آقا حالا همه ی حرفا رو ما اول با کار چیکار کنیم؟ یعتقد تحریم واجب غیر مرفوع، چی؟ غیر مشروطن به قصد القربه، تحریم واجب توسلی. حالا میخوام از دائره واجب بیام بیرون، بریم مستحب و مکروه و مباح. و من هنا یظهر ان التجری علی الحرام، تجری هم هست، تجری یعنی چی؟ ملا عبارت بشید یعنی اصابه به واقع نکرد. خب واقعش چیه؟ فی المکروهات الواقعی، تو تجری کردی اینم مکروه در اومد. اشد من التجری فی مباحات الواقعی، چون وقتی تو تجری کردیه هم تجری کردی، هم تجری کردی به خاطر تجریت قبح داری، هم بالاخره یک کراهتی مرتکب شدی، کراهت هم منقصه داشت. تو مباحات دیگه منقصه ای نیست. و هوه و تجری فی المباحات اشد من التجری فی مندوبات الواقعیه، چون اون که مستحب تو واقع، تو بالاخره تجری کردی اما اون مقدار مصلحت مستحب تو جیبت رفته، کسر و انکسار میکنن با هم، یکم خفیفتر میشه. و یختلف و تجری باختلافها ضعفا و شدتا، تجری اختلاف پیدا میکنه باختلاف اون جهات واقعیه ضعفا و شدتا کل مکروها. و یمکن ان یراعا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاقوى من جهات الواجبات الواقع و جهات التجری، اونجایی که تجری میخوره به واقع، واقعا واجب بوده. سلام علیکم و رحمت الله. این روزا خیلی شیرینه،
طلب واسه دادم دوستان. آیه
زمان وقت ما بعد. پس جمله آخر، پس تجری ما وقتی اصابه به واجب واقعی میکنه، ما باید نگاه کنیم به ملاک واجب واقعی و ملاک تجری، ببینیم کدوم اقواه. اگه ملاک واجب واقعی اقوا بود میگیم عقاب برداشته شد، اگه ملاک تجری اقوا بود میگیم عقاب سر جا خودش هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.
چه اون ملاک واقعی بالا باشه چه مساوی باشه،
چون
مطلقاً گفت که اون مسجد واقعی با این ظاهری تعارض دارن، چه مطلقاًش چه جوری بعض موارد اون مطلقاًش رو بزنیم که مثلا چه اون مسجد واقعی بالا باشه چه مساوی باشه با این مثلا مبسده ای ظاهریه که
یعنی چه مساوی باشه؟
واقعا قانون مسئله واقعی که مثلا میبینیم مساوی باشه، حالا تو مثالش
شاید همین ما همین
حرکت همین لازم میشه همون دیگه که بالا باشه.
بله
آقا چی میخواد؟